124 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام من و دیگر همکارانم را پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز پنج شنبه 28 آبان ماه سال 94 برابر با 19 نوامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراسات هستم و شما شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها برای شما تدارک دیدن. به ویژه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات حملات مسلحانه پاریس و همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مهتاب وحیدی راد حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام. فرانس فامولان دادستان پاریس اعلام کرد که سرنوشت عبدالحمید عباود مغز متفکر حملات تروریستی پاریس نامعلوم است. دادستان پاریس شامگاه چهارشنبه در یک نشست خبری گفت تعداد دقیق کشته شدگان عملیات روز چهارشنبه و هویت آنان هنوز مشخص نیست. وی افزود این عملیات بر اساس اطلاعات به دست آمده از جمله شنود مکالمات تلفنی اجرا شد و تحقیقات برای شناسایی مظنونان ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری های بین المللی در عملیات 7 ساعته پلیس فرانسه در محله سندونی در شمال پاریس دست کم 2 تن کشته و 8 تن بازداشت شدند. در این عملیات 5 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. در پی کشف یک چمدان مشکوک توسط پلیس دانمارک، یکی از ترمینال‌های فرودگاه کوپنهاگ روز چهارشنبه برای ساعاتی تخلیه شد. سخنگوی پلیس دانمارک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت پلیس در این باره تهدید مستقیمی دریافت نکرده بود. تخلیه این ترمینال تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که سطح تهدید امنیتی در دانمارک به درجه 2 افزایش یافت. 2 هواپیمای مسافربری شرکت ایر فرانس نیز که روز سه‌شنبه از آمریکا به مقصد فرانسه پرواز کرده بودند در پی تهدیدهای امنیتی ناچار به فرود اضطراری در آمریکا و کانادا شدند. پس از حملات شامگاه جمعه در پاریس که دست کم 129 کشته بر جای گذاشت، سطح وضعیت و اقدامات امنیتی در کشورهای اروپایی افزایش یافته است.
خیلی ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای ما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مسلحانه پاریس با خبرنگار صدای آمریکا در این شهر. سفیر ایران در سازمان ملل خواستار لغو تمامی قطعنامه‌های شورای حکام علیه ایران شد.
حداکثر انتظاری که میشه داشت این است که بخش مربوط به داشتن فعالیت‌هایی که مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی
آیت الله مکارم شیرازی در قم به خاطر عملکرد فرهنگی دولت اجازه ملاقات به وزیر ارشاد نداد.
ما سابقه ای نداریم که وزیری به طور رسمی اعلام شده باشه که از طرف یک مجلس.
11 جلسه دادگاه بابک زنجانی در تهران برگزار شد.
این حجمی از کارهایی که انجام گرفته و این ضربت‌هایی که شده نمیتونه بدون مشارکت و معاونت شخصیت‌ها و
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، دادستان پاریس گفته یورش صبح امروز پلیس از یک حمله تروریستی جدید در این شهر جلوگیری کرد. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگویی داشتم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، که با هم میشنویم.
فرانسوامولان دادستان پاریس دقایق بیشتر مقابل خبرنگارا قرار گرفت و اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام حملات جمعه شب پاریس و همینطور حمله امروز صبح ارائه داد. مهمترین نکته صحبت‌های آقای مولان میتونم بگم این بود که اشاره کرد به اینکه در حمله امروز صبح نیروهای امنیتی و پلیس به منطقه آپارتمانی در حومه پاریس در سن‌دنی میزان سلاح‌ها و نوع سلاح‌هایی که کشف شده نشون می‌داده که مهاجمانی که در این خونه بودند برای ارتکاب یک حمله تروریستی دیگه آماده می‌شدند که پلیس تونسته در واقع اون رو خونسا بکنه. آقای مولانا اشاره کرد به اینکه 8 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 7 نفر مرد و 1 زن بودند و در این بین دست کم 2 نفر کشته شدند. گزارش های دیگه رسانه های فرانسه دارن منتشر میکنن از اینکه 1 شخص دیگه هم پیدا شده، ولی آقای مولن فقط اشاره کرد به اینکه دست کم 2 نفر کشته شدن. از طرف دیگه تایید نکرد این موضوع رو که آقای عبدالحمید ابوعود مغز متفکر حملات پاریس ازش نام برده میشه در این دستگیری ها بوده باشه یا جزو کشته ها. در نتیجه چیزی که ما الان میدونیم اینه که 2 مظنون اصلی و 2 تروریست اصلی حملات پاریس، عبدالحمید ابوعود و همینطور صلاح عبدالسلام، هنوز فراری هستند و پلیس به دنبالشونه.
نیروفر، از وضعیت شهر پاریس و مردم برای ما بگو که آیا وضعیت به حالت سابق برگشته یا همچنان اضطراب و نگرانی وجود داره در بین مردم؟
در پاریس حداقل وضعیت برگشته، ولی امروز که در منطقه سن‌دنی بودم مردم به شدت ناراحت و ترسیده و حتی در بهت بودن از اتفاقی که افتاده بود. این عملیات حالا گرفتن این گروه 6 تا 7 ساعت طول کشیده بود. بودن کسانی که به گفته آقای مولان مجبور شدن ساعتها در آپارتمان خودشون بمونن در اطراف این خونه که پلیس بهش حمله کرده، در شرایط روحی بدی قرار دارن با توجه به صداهایی که میشنیدن، با توجه به ترسی که داشتن از وضعیتی که داره پیش میاد. به غیر از اون، با وجود اینکه محله سن‌دنی در اون بخش حالا مرکز شهر هم، با وجود اینکه محله محرومی هست، با وجود اینکه آمار جرم نسبتاً در این منطقه بالاست، اما مردم متعجب بودن از اینکه در نزدیکیشون یک گروه تروریستی مشغول برنامه ریزی برای یک حمله تروریستی بوده و این رو ناراحت کننده بود براشون که شهرشون و منطقهشون یک بار دیگه با یک چنین اسمی بر سر زبانها خواهد افتاد و این موضوع شوکه‌شون کرده بود.
دادستان پاریس میگوید یورش صبح امروز پلیس از یک حمله تروریستی جدید جلوگیری کرد و در این حمله 8 نفر هم دستگیر شدند. گفتگوی دقایق پیش ما رو میشنیدید با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد خواستار لغو تمامی قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران شده. ایران آژانس در 23 تیر ماه سال جاری توافقنامه محرمانه برای رفع ابهام‌ها در این مورد امضا کردند که گزارش نهایی اون قرار تا 24 آذر ماه در اختیار شورای حکام آژانس قرار بگیره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
غلامعلی خوشرو سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل خواستار لغو تمام قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران شد. آقای خوشرو که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد گفت تغییر بنیادین در رویکرد شورای امنیت در قبال برنامه هسته‌ای ایران باید با تغییر مشابهی در شورای حکام آژانس همراه شود. قرار است یوکیا آمانو مدیر کل آژانس تا روز 15 سپتامبر 24 آذر گزارش نهایی خود را درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD به شورای حکام ارائه کند و شورای حکام درباره آن تصمیم خواهد گرفت. آقای آمانو روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت فعالیت‌هایی که آژانس و ایران بر سر آن در سند نقشه راه به توافق رسیده بودند در موعد مقرر به پایان رسیده و گزارش 24 آذر او بر اساس اطلاعات به دست آمده در اختیار شورای حکام قرار خواهد گرفت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و یکی از منتقدین برجام بر این عقیده است که گزارش 24 آذر آقای آمانو در بهترین حالت تنها پرونده مربوط به ابعاد احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته و حال را می‌بندد.
حداکثر انتظاری که میشه داشت این است که بخش مربوط به داشتن فعالیت‌هایی که مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی هست بسته بشه. بسته شدن این بخش از پرونده که تنها بخشی از تعهدات ایران هست، ایران تعهدات دیگری در مورد تغییر وضعیت عراق پذیرفته، در مورد تغییر وضعیت فردو پذیرفته، در مورد کاهش حجم اورانیوم غنی‌سازی شده خودش پذیرفته، که این تعهدات هنوز در مرحله مطالعاتی هستند. بنابراین اون چیزی که در روز 15 دسامبر احتمالاً صورت میگیره در بهترین و خوشبینانه ترین شرایط تنها میتونه موکول به پایان بخش مربوط به ابهام در مورد گذشته برنامه اتمی ایران باشه.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که همه تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران باید همزمان با اجرای مفاد برجام از سوی ایران لغو شوند. گرچه در برجام تاریخ دقیقی برای لغو تحریم ها تعیین نشده و تأکید شده که تحریم ها پس از راستی آزمایی آژانس از اجرای تمامی تعهدات ایران برداشته خواهند شد، اما برخی مقامات جمهوری اسلامی از لغو تحریم ها در یکی دو ماه آینده سخن گفتند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران با اشاره به تفاوت بین قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس و لزوم لغو آنها برای برداشته شدن تحریم ها میگوید:
به نظر میرسه یک تفاوت بین انتظارات ایران و نقطه نظرهای جامعه جهانی در مورد نحوه لغو تحریم ها محسوسه. ایران بر اساس برجام قبول کرده ضمن امضای سند و ضمن قبول تعهدات کاغذی و سندی اقداماتی را انجام بده و این اقدامات موکول به تکمیل قبل از اینکه تحریم های کلای ایران تصویب شده تا به حال لغو بشه، من جمله در مورد ابعاد مشکوک به داشتن فعالیت های نظامی باید اسنادش در اختیار سازمان ملل و در اختیار شورای امنیت و در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیره. اون چه که آقای خوشرو میگه تنها پایان سندی این کاره، در حالی که گزارش آقای آمانو باید تایید بکنه. مثلا در مورد گفتگو با دانشمندان اتمی ایران، در مورد نمونه برداری از پارچین، در مورد تحویل سندهای مربوط به شلیک نوترونی، همه خواسته های آژانس برآورده شده. ما بایستی که استنادمون رو ضمن اینکه به خواسته های ایران موکول میکنیم و اظهارات آقای خوشرو متوجه سازمان ملل و آقای آمانو هم باشیم. ایشون در آخرین اظهار نظرش اظهار کرده انتظار نداره تا اوائل سال آینده مسیحی و یا در انتهای ماهای بهار سال آینده اقداماتی که ایران در اجرای برجام متقبل شده تکمیل بشه. به این علت لغو تحریم ها همیشه باید انتظار داشت موکول به تکمیل تعهدات ایران باشه، نه تنها صدور یک بیانیه از طرف آقای آمانو.
غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که ایران انتظار دارد بعد از گزارش آقای آمانو پرونده همه موضوعها مربوط به گذشته و حال یک بار برای همیشه در اجلاس شورای حکام آژانس در دسامبر 2015 بسته شود. اما آقای آمانو همزمان با اظهارات سفیر ایران گفت هنوز کارهای زیادی در پیش است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه طی فرمانی ممنوعیت خرید نفت از ایران رو لغو کرد.
کاخ سفید واشنگتن بعد از ظهر چهارشنبه با انتشار متن نامه باراک اوباما به وزیران خارجه، خزانه‌داری و انرژی آمریکا، فرمان رئیس جمهوری در مورد لغو ممنوعیت خرید نفت از ایران توسط شرکت‌های بین‌المللی را منتشر کرد. در این بیانیه رئیس جمهوری آمریکا گفته است که پس از بررسی دقیق گزارش اداره اطلاعات انرژی که نسخه از آن در تاریخ 6 اکتبر گذشته و به عبارت 14 مهر ماه در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته و با در نظر گرفتن سایر فاکتورها و از جمله شرایط اقتصاد جهانی، افزایش تولید نفت توسط برخی کشورها و همینطور میزان ذخایر استراتژیک آمریکا و نیز بر اساس توافق برجام که اساس آن در نوامبر 2 پیش با 5+1 مورد موافقت قرار گرفت، ایالات متحده تعهد خود مبنی بر صدور مجوز خرید نفت از ایران را به میزانی که در آن تاریخ مورد عمل بود به اجرا می‌گذارد. از این رو دولت آمریکا محدودیت خرید نفت از ایران را ملغا می‌کند. در پایان بیانیه رئیس جمهوری آمریکا تاکید شده که دولت این کشور شرایط را همچنان رصد خواهد کرد. تصمیم آقای اوباما در لغو تحریم نفت ایران به هنگامی اعلام شده که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 24 ساعت پیش از این اعلام کرد که درست یک ماه دیگر گزارش نهایی خود در مورد چگونگی اجرای تعهدات دولت ایران در چارچوب توافق برجام را به شورای حکام آژانس ارائه خواهد داد. آقای آمانو گفت اگرچه کارهای زیادی باقی مانده، ولی در رابطه با توافق هسته‌ای ایران پیشرفت‌های مهمی حاصل شده که به گزارش خبرگزاری‌ها بر چیدن تعداد زیادی از سانتریفیوژهای ایران بخشی از این پیشرفت‌ها تلقی می‌شود. بر چنین شرایطی روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش داد که موجی از حمله‌های سایبری از جانب جمهوری اسلامی سازمان‌ها و شهروندان آمریکایی را مورد یورش قرار داده است. واشنگتن پست اظهار نظر کرده که حمله‌های سایبری با سیاست‌های داخلی ایران هم پیوند دارد و احتمال بسیار می‌رود که در دوران پسا تحریم و تا انتخابات اسفند ماه آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه طی فرمانی ممنوعیت خرید نفت از ایران را لغو کرد. گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید. اما دقایق پیش همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو منتشر کردن که گفته بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو ایران مطابق با توافق اتمی وین متوقف کرده. این گزارش که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده عنوان می‌کنه که ایران کار جمع‌آوری سانتریفیوژها و تأسیسات مربوط به اون رو در مراکز نتنز و فوردو آغاز کرده. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله همه کشور است.
تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که تصویب کردن این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن.
محیط زیست هم یکی از قربانیان اصلی جنگ هست. محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
17 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 28 آبان ماه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو خواهید شنید که آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم به دلیل ایرادهای اساسی نسبت به برخی از مسائل فرهنگی در کشور حاضر نشد با علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی دیدار کنه. در همین زمینه دقایق قبل گفتگوی داشتم با علی اصغر رمضان‌پور معاون اسبق فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که با هم میشنویم.
ما سابقه ای نداریم که وزیری به طور رسمی اعلام شده باشه که از طرف یک مرجع تقلید پذیرفته نشده. البته مواردی بوده که به هر حال باید هماهنگ می‌شده، ولی در مورد زمان اختلاف نظر بوده. ولی اینکه یک مرجع به طور رسمی تایید بکنه که اجازه دیدار با وزیر رو نداده، امری میتونیم بگیم بی سابقه است. البته باید در نظر بگیریم که سفر آقای جنتی و همینطور آقای ظریف به قم در هفته گذشته به نوعی میشه گفت که یک سفر شتاب زده و از قبل هماهنگ نشده بود، به این معنا که درست همزمان با حملاتی صورت گرفت که علیه آقای روحانی مطرح میشد و در واقع آقای جنتی و آقای ظریف به قم رفتند تا حدی نزد مراجع قم و همینطور فضای مذهبی در قم اون جوی رو که علیه آقای روحانی بود تخفیف بدن.
اما آقای ظریف امکان ملاقات با آقای آیت الله مکارم شیرازی رو پیدا کرد، تنها آقای علی جنتی وزیر ارشاد بود که اجازه این ملاقات رو پیدا نکرد.
خب خب این برمیگرده به این که آقای مکارم قبلا صراحتا از برنامه دولت آقای روحانی در زمینه توافق اتمی حمایت کرده، همینطور از آقای ظریف، ولی بارها مخالفت خودش رو با برنامه‌های فرهنگی دولت آقای روحانی ابراز کرده، هم در زمینه کتاب، هم در زمینه موسیقی، هم در زمینه فیلم و سینما. آقای مکارم بارها اعتراض کرده، به خصوص در مورد کنسرت‌های موسیقی. بنابراین به نظر میاد که نارضایتی زیادی هست. در هفته‌های اخیر هم به تعبیر آقای جنتی شبنامه‌هایی در واقع، و اگر بخوایم به تعبیر دقیق‌تر بگیم، جزواتی در قم منتشر شده بود که در این جزوات اطلاعاتی منتشر شده بود در مورد اینکه وزارت ارشاد به یک خواننده زن اجازه تکخوانی داده و همینطور اجازه کنسرت داده شده به بعضی از گروه‌هایی که اینها با خارج از ایران ارتباط دارند. مجموعه این اطلاعات که برخی از اونها هم اطلاعات نادرستی هست، سبب شده تا جو علیه وزارت ارشاد در قم تشدید بشه و در چنین شرایطی به نظر میاد که دفتر آقای مکارم شیرازی هم در این مسئله بی تاثیر نبوده، برای اینکه ما نوعاً میدونیم که دفاتر مراجع در قم به شدت تحت کنترل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند و به خصوص دفتر آقای مکارم شیرازی بارها رفتارهایی رو نشون داده که هماهنگی خودش رو با جریانهای مخالف دولت در تهران نشون داده.
رمضان پور، این تذکراتی که در مقاطع مختلف از سوی رهبر ایران و یا مراجع تقلید در مورد مسائل فرهنگی اعلام میشه، آیا واقعا دولت کاری ازش ساخته نیست که اونو برطرف کنه، یا نه مسیر فکری دولت همینه و نمیخواد اون مسائل و هشدارها رو بهش توجهی بکنه؟
به نظر من دولت به این هشدارها توجه کرده، یعنی دولت در سیاست‌های خودش هم در کتاب، هم در موسیقی، هم در سینما و هم در تئاتر به شدت عقب نشسته و از مواضع اولیه خودش فاصله گرفته، ولی به نظر میاد حملات تندروها خیلی کاری به این نداره که دولت واقعا در عمل چیکار کنه و بیشتر از این انتقادات فرهنگی به عنوان یک دستاویز سیاسی داره استفاده میشه.
آقای رمضان پور، به هر حال در حوزه فرهنگ در سالهای اخیر ما می‌بینیم در هر دولتی هم تقریبا همینطوری بوده، هم مراجع و رهبر ایران نسبت به مسائل فرهنگی ناراحتن، هم خود اصحاب حوزه فرهنگ نسبت به عملکرد دولت منتقدن. اینها رو چجوری میشه اصلا قابل جمع دونست؟
خب این همون دوگانگیه که در ایران وجود داره بین اون چیزی که خواست مراجع مذهبی نزدیک به حکومت و همینطور آقای خامنه ای است که خواهان محدودتر کردن فعالیت‌های فرهنگی است، و از طرف دیگه در ایران که از این شرایط محدود به تنگ اومدن و خواهان باز شدن فضا و احقاق حقوق و فعالیت خودشون در زمینهای فرهنگی و هنری هستند، و به نظر من این تقابل از قبل همچنان ادامه داره، ولی خب این روزها بعد از مطرح شدن ماجرای نفوذ قدری شدیدتر شده.
گفتگو با علی اصغر رمضان پور رو میشنیدید در لندن درباره این موضوع که آیت الله مکارم شیرازی در قم به دلیل ایرادهای اساسی نسبت به برخی از مسائل فرهنگی در کشور حاضر نشد با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی دیدار بکنه. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که 11 جلسه بابک زنجانی و 2 متهم دیگر نفتی روز چهارشنبه در تهران در دادگاه انقلاب برگزار شد. به گزارش خبرگزاری های ایران در این جلسه بابک زنجانی متهم اول پرونده نفتی دفاعیات خودش رو مطرح کرد و با اینکه قرار بود دفاعیاتش در همون جلسه به پایان برسه، اما 15 صفحه دفاعیات او به جلسه بعدی موکول شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
در 11 جلسه دادگاه بابک زنجانی به عنوان متهم اصلی پرونده نفتی گفت 10 میلیارد یورو از مجموع سرمایه‌ای که قبلاً از خودش اعلام کرده بود به دلیل بدهی‌اش توسط یکی از بانک‌ها بلوکه شده و اکنون سرمایه وی به 12 میلیارد و 670 میلیون یورو رسیده است. بابک زنجانی در جای خطاب به قاضی با بیان اینکه می‌خواهد امروز قدرتش را نشان دهد گفت زمانی که بانک متعلق به وی تحریم شده بود چه فشاری از سوی وزارت نفت داشت و همه کار او ضد تحریمی بود و تلاش می‌کردند پول‌های بلوکه شده از تحریم در بیاید و اینکه وی همکاری کرد و اقدامش جرم نیست. قاسم شعله‌زدی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و وکیل دعاوی در ایران در گفتگو با رادیو فردا پرونده بابک زنجانی و نگرانی‌ها نسبت به نتیجه این پرونده را چنین بازگو می‌نماید.
این حجمی از کارهایی که انجام گرفته و این زدبندهایی که شده نمیتونه بدون مشارکت و معاونت شخصیت ها و مسئولان دیگه انجام شده باشه. اینی که زوم شده فقط روی بابک زنجانی برای من تعجب آور هست. آیا متهمای دیگری رو هم اینا محاکمه میکنند یا نه؟ سوال اصلی اینجاست و تا کجاها میتونن پیش برن. ما موارد دیگری هم داشتیم که مثلا یک کسی قربانی شده و متهمای مهمتری داشتی که الان دارن ول میگردند و من نگرانیم اینه که در این پرونده آقای بابک زنجانی هم چنین اتفاقی بیفته. مثلا اون قضیه بود که مربوط به 123 میلیاردی آقای رفیق دوست بود، دیدیم که خب فاضل خداداد اعدام شد ولی متهم دیگه ول شد و مجازات در واقع متناسب نداشت و عملا دیدیم که تبعیض قائل شدند و در نتیجه خاطره خوشی از عدالت ورزی در افکار عمومی ایران به جا نگذاشت.
قاضی صلواتی در پایان جلسه 11 گفت با توجه به اینکه بخشی از دفاعیات بابک زنجانی باقی مانده، ساعت 8:30 روز شنبه 30 آبان ماه جلسه 12 برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا 15 صفحه از مجموع دفاعیات بابک زنجانی باقی مانده است. از دو متهم دیگر پرونده نفتی با نام مخفف میم شین و ه ف ه یاد می شود. اما آیا رسیدگی به چنین پرونده‌ای باید در دادگاه انقلاب اسلامی صورت گیرد؟ قاسم شعله‌زدی در تهران.
نوعاً این نوع کیس ها باید به صورت علنی و در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار بگیره. اینی که میره در دادگاه انقلاب خودش یه مقدار جای نگرانی هست. این امور موقعی که یک کیسی هست که جنبه ملی داره و بحثش هم بحث اقتصادی هست، خب الان ما حتی چی داریم؟ یه مجتمع اقتصادی داریم به نام مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی. خب قاعدتاً باید این قضیه هم در اونجا رسیدگی میشد. این که میره دادگاه انقلاب باز خودش یک جای سوال دیگری هست.
قاضی صلواتی در جلسه 4 دادگاه خطاب به بابک زنجانی گفته بود که اتهام وی بر اساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان شده است.
توی برنامه چارکنج این هفته از مردی چینی که روزانه حدود 2 کیلو فلفل میخوره و نمایش عمومی اتومبیل جیمز باند همزمان با نمایش فیلم در سینماها براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی رو منتشر کردن دقایق پیش مبنی بر اینکه خبرگزاری فارس از بازداشت فرزند عطاالله مهاجرانی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در رابطه با پرونده دکل گمشده نفتی خبر دادن. اگر تمایل دارید این گزارش رو کامل بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه گزارش ورزشی امشب رو میشنوید از حبیب روشنزاده.
تیم ملی هندبال ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در قطر به 3rd پیروزی خود دست یافت و ژاپن را شکست داد. پیروزی ایران مقابل ژاپن با نتیجه 31-27 به دست آمد. از سوی دیگر قطر یکی از تیم‌های قوی این مسابقات و میزبان رقابت‌ها با نتیجه 29-23 بر عربستان پیروز شد. در حال حاضر قطر و ایران که در یک گروه 6 تیمی قرار دارند از نظر امتیاز برابرند و قطر با گل شماری در سطح جدول گروه قرار دارد. مهمترین بازی تیم ملی هندبال ایران امروز پنجشنبه مقابل قطر برگزار می شود. 2 گروه 6 تیمی در این مسابقات شرکت دارند که 1 تیم از میانشان مستقیما برای بازی های المپیک ریو دو ژانیرو انتخاب خواهد شد. مسابقات ووشوی قهرمانی جهان که در اندونزی جریان داشت پایان یافت و تیم ایران با کسب 10 عنوان به مقام سوم رسید. ایران در این مسابقات 6 مقام قهرمانی، 3 نایب قهرمانی و 1 عنوان سومی کسب کرد و بعد از تیم‌های چین و اندونزی در ردیف سوم جهان قرار گرفت. در بخش ساندا ایران بعد از چین دوم شد. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هفته هفتم خود را پایان داد و هر 3 تیم بالای جدول بر حریفان پیروز شدند. شهرداری ارومیه آرمان اردکان را برد، بانک سرمایه بر آلومینیوم هرمزگان پیروز شد و کاله مازندران بازرگانی گنبد را پشت سر گذاشت. شهرداری ارومیه، بانک سرمایه و کاله مازندران اول تا سومند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 12 خود را امروز پنجشنبه با 1 بازی در اهواز آغاز می‌کند. استقلال خوزستان تیم رده دوم میزبان گسترش فولاد تبریز است که در مکان پنجم قرار دارد. استقلال خوزستان 20 امتیازی و گسترش فولاد 17 امتیازی است. بقیه بازی‌های هفته 12 لیگ برتر فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. و در لندن دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و فرانسه تحت تدابیر شدید امنیتی در استادیوم ویمبلی و در برابر 71,000 تماشاگر برگزار و انگلیس پیروز شد. مسابقه دو تیم در 1 فضای عاطفی و احساسی و با ادای احترام به قربانیان حوادث تروریستی اخیر پاریس برگزار گشت. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، تیم ملی فوتبال انگلیس در این مسابقه 2-0 به پیروزی رسید. از سال 1997 تا کنون ظرف 18 سال این نخستین پیروزی تیم ملی فوتبال انگلیس بود در برابر فرانسه. England 2, France 0. So England claim their first win over France since 1997. We've got highlights and analysis from an emotional. اما دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال آلمان و هلند دقایقی قبل از آغاز مسابقه در شهر هانوفر به دلایل امنیتی و تهدیدات تروریستی لغو شد و تماشاگران بلافاصله ورزشگاه را ترک گفتند. مسابقه بلژیک و اسپانیا هم در بروکسل 24 ساعت پیش از برگزاری به دستور پلیس بلژیک لغو شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
32 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 28 آبان ماه سال 94 برابر با 19 نوامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ابتدا آخرین خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنویم و بعد در ادامه مجله اقتصادی نماگر را خواهید شنید. مهتاب
با سلام مجدد. فرانسوا مولان دادستان پاریس اعلام کرد که سرنوشت عبدالحمید اباعود مغز متفکر حملات تروریستی پاریس نامعلوم است. به شامگاه چهارشنبه در یک نشست خبری گفت تعداد دقیق کشته شدگان عملیات روز چهارشنبه و هویت آنان هنوز مشخص نیست. دادستان پاریس افزود این عملیات بر اساس اطلاعات به دست آمده از جمله شنود مکالمات تلفنی اجرا شد و تحقیقات برای شناسایی مظنونان ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در عملیات 7 ساعته پلیس فرانسه در محله سندونی در شمال پاریس دست کم 2 تن کشته و 8 تن بازداشت شدند. در این عملیات 5 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. در پی کشف یک چمدان مشکوک توسط پلیس دانمارک، یکی از ترمینال‌های فرودگاه کوپنهاگ روز چهارشنبه برای ساعتی تخلیه شد. سخنگوی پلیس دانمارک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که پلیس در این باره تهدید مستقیمی دریافت نکرده بود. تخلیه این ترمینال تنها ساعتی پس از آن صورت گرفت که سطح تهدید امنیتی در دانمارک به درجه 2 افزایش یافت. پس از حملات شامگاه جمعه در پاریس که دست کم 129 کشته بر جای گذاشت، سطح وضعیت و اقدامات امنیتی در کشورهای اروپایی افزایش یافته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را در چارچوب توافق هسته‌ای وین آغاز کرده است. در این گزارش آمده که کار جمع‌آوری سانتریفیوژها و تأسیسات مربوط به آنها در مراکز نتنز و فوردو آغاز شده است. همزمان رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت این گزارش نشان می‌دهد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. به گفته یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس قرار است روز 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه شود.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها را از مهتاب وحیدی راز شنیدید. در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید از آرش حسنیان. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم و شب خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته راجع به کاهش نرخ سود بانکی، موضوعی که این روزها بارها تایید و تکذیب شده، با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. کاهش معنادار نرخ تورم در دو سال گذشته از یک سو و رکود فراگیر در اقتصاد ایران از سوی دیگر، این خواست را پررنگتر از هر زمانی کرده است که حال وقت کاهش نرخ سودهای بانکی است. کاهش این متغیر مهم پولی می تواند بسترساز تحولاتی شگرف در اقتصاد ایران باشد. کاهش نرخ تورم این توش و توان تحلیلی را به مدافعان کاهش نرخ‌های سود بانکی بخشیده که به متناسب بودن این دو نرخ اشاره کنند و بر طبل کاهش نرخ سود بانکی بکوبند. چنان که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت 11 نیز به این موضوع اشاره می‌کند.
این همه فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است.
اما کاهش نرخ سود بانکی به رغم فراهم آمدن شروطی از قبیل کاهش نرخ تورم و از قضا روبه کاهش بودن تورم انتظاری در جامعه، مخالفان و منتقدانی جدی دارد. مدافعان و مخالفان پرشور کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی استدلال هایی هم دارند که بانک مرکزی و مرجع تصمیم گیری درباره تغییر نرخ سود بانکی، یعنی شورای پول اعتبار، را از رسیدن به جمع‌بندی نهایی برای کاهش این نرخ ها باز می دارد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذشته پس از جلسه شورای پول اعتبار که منجر به تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی نشد، ملاحظات و شروط بانک مرکزی برای تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی را این چنین برشمرد:
مشکلات ساختاری نظام بانکی از یک طرف، مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم‌های درشت و قیمت تمام شده تجهیز منابع و مؤسسات غیر مجاز که در بازار غیر مشکل پولی فعالیت میکنن از یک طرف، و رکود و ضرورت تحرک اقتصادی از طرف دیگه اقتضا میکنه که یه بررسی دقیقی از همه جوانب بشه.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 نیز به بخش دیگری از موانع بر سر راه کاهش نرخ سود بانکی اشاره میکنند. موافقان کاهش نرخ سود بانکی میگویند وقتی نرخ تورم بالا میرفت، نرخ سود بانکی بالا قابل توجیه بود، اما حال که نرخ تورم کاهش یافته، میتوان به کاهش نرخ سود بانکی امید بست. به باور مدافعان کاهش نرخ سود، تغییر این متغیر پولی میتواند هزینه های تولید را کاهش دهد و در نهایت گردش اقتصادی را آسان سازد و رونق به بار بیاورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بهار امسال نیز به همین استدلال اشاره کرده و تاکید داشت که اصل کاهش نرخ سود مورد قبول تمام اعضای تیم اقتصادی دولت است.
اینکه نرخ سود متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد تعیین بشه، در این خصوص هم هیچ گونه اختلاف نظری بین اعضا نیست.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، نیز کاهش نرخ سود بانکی را لازمه ی حرکت اقتصاد ایران به سمت رونق می‌داند، اما شرط‌های لازمی هم برای این کار قائل می‌شود.
کاهش نرخ سود بانکی البته شرط لازم هست برای فرایند خروج از رکود و افزایش رونق در اقتصاد ایران، ولی شرط کافی نیست. بانک‌ها در شرایط فعلی در ارائه تسهیلات بسیار سختگیر هستند، چون با مشکل معوقه‌های بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند که نماد ریسک بالای اقتصادی در عرصه پولی و بانکی و اعتباری. دولت می‌تونه با پرداخت بدهی‌های خودش به پیمانکاران و بانک‌ها به گردش فعالیت بانک‌ها کمک بکنه.
اما کاهش نرخ سود بانکی مخالفانی نیز دارد. این مخالفان به صف‌های طولانی استفاده از تسهیلات بانکی اشاره می‌کنند و معتقدند حتی همین تسهیلات با نرخ‌های کنونی هم با صف تقاضا روبروست و کاهش نرخ سود تنها به نفع کسانی تمام خواهد شد که به این تسهیلات یا رانت استفاده از وام‌های بانکی دسترسی دارند. این مخالفان بر این باورند که با کاهش نرخ سود تسهیلات که کاهش نرخ سود سپرده را به دنبال خواهد داشت، موجب خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی شده و نوساناتی در بازارهای موازی از قبیل بازار ارز، سکه و طلا را به دنبال خواهد داشت. مخالفان میگویند حضور شبکه‌ای از مؤسسات پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرقانونی، فاقد مجوز یا خارج از نظارت بانک مرکزی، برندگان کاهش نرخ سود بانکی خواهند بود و شبکه بانکی را بیش از پیش از میدان بازی اقتصادی ایران دورتر می‌کنند. آنها از اساس تعیین دستوری نرخ سود بانکی را نیز نکوهش می‌کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز از این منظر منتقد شورای پول اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی است.
اگر قرار باشه یک شورای هماهنگی در مورد نرخ سود بانکی برای همه بانک‌ها تصمیم بگیره، چه دلیلی وجود داره که در کشور بانک‌های مختلفی وجود داشته باشند؟ اگر قرار بر تعیین نرخ سود واحد باشه برای سپرده‌ها و تسهیلات، پس تکلیف رقابت چی میشه؟
این استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس از اساس نرخ سود بانکی را معلول شرایط موجود اقتصاد ایران میداند، نه علت آن.
متاسفانه در ایران نگاه‌ها متمرکز شده بر نرخ سود بانکی و بالا و پایین بودن اون. این نکته فراموش میشه که اصولاً بالا بودن نرخ سود بانکی معلول هست، نه علت. مشکل در جای دیگری است، به خصوص کمبود شدید کمیت و کیفیت دارایی بانک‌ها و تحول در نرخ سود بانکی تأثیر زیادی بر این مسئله نخواهد داشت.
اما اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر و به ویژه با تدوین بسته سیاستی ضد رکود دولت، گامی کوچک در راه تعیین غیر دستوری نرخ سود بانکی برداشته است. کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی برخی از بانک‌ها و همچنین انتشار اوراق قرضه اسلامی از جمله راه‌های کشف نرخ سود به شیوهی غیر دستوری است. هرچند که اخبار زد و نقیض کاهش نرخ سود از شورای عالی هماهنگی بانک‌ها و شورای پول اعتبار دست بردار اقتصاد ایران نیست. حسین عبدوی تبریزی، دبیر کل بورس در دولت محمد خاتمی که خود بنیانگذار یکی از بانک‌های خصوصی در ایران است، چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی اولویت نخست امروز اقتصاد ایران را کاهش نرخ سود بانکی می‌داند. حتی اگر این کاهش نرخ سود به باور عبدوی تبریزی دستوری تعیین شود.
اینجا شما ببینید یه پازل جدی داریم. آیا ما میتونیم صبر کنیم؟ این تشخیص من امروز که از طریق بازار، که من همیشه اعتقاد داشتم از طریق بازار نرخ ها باید تعیین بشه، نرخ سود بانکی تعیین بشه، ابدا امکان نداره در کوتاه مدت و ابدا امکان نداره بتونیم از رکود بیایم بیرون بدون اینکه این نرخ اصلاح بشه. این نرخ اصلاح نشه، بورس هم داغونه، بازار هم داغونه، چون اصلا کاسبی این نرخی وجود نداره. بنابراین من اعتقادم اینه که شورای پول اعتبار که 30 ساله داره نرخ تعیین میکنه و 30 سال هم اقتصاددانا دارن مخالفت میکنن، همین امروز باید همشن رو نرخ 10، رو نرخ 12، چون این بانک ها هر چقدر این نرخ های 20% 30% دارن پرداخت میکنن، بیشتر دارن فرو میرن و مشکل داره بیشتر میشه. از این نظر من اعتقادم اینه که شورای پول اعتبار در این تصمیم قاطع نرخ رو بعد حدود نرخ تورم بیاره و تصمیم کنه. البته باید نگران ارز باشیم، بنابراین نرخ باید طوری تعیین بشه که از بازده ارز کمتر نباشه.
در شرایطی که مطالبات شبکه بانکی از دولت، شرکت‌های دولتی و تسهیلات گیرندگان بخش خصوصی از 150 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، کاهش نرخ سود بانکی به معنای افزون کردن فشار بر نظام بانکی است که در نهایت می‌تواند به ضد اهداف سیاست‌گذار برای خروج از رکود عمل کند. از همین روز که طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در گفتگوی تلویزیونی پرداخت بدهی‌ها به شبکه بانکی را در اولویتی یکسان با کاهش نرخ‌های سود بانکی می‌داند.
ضمن اینکه قبولی که پرداخت بدهی دولت کار سختیه، ولی این کار سخت وظیفه دولته. به دلیل نداشتن پول نمی‌تونه دولت ازش گریز بکنه و به اصطلاح شونه خالی بکنه. هم نرخ باید بیاره پایین، هم بدهیشو بده. هر دوش از دو زاویه اولویت اولو دارن. نمیتونه اون یکی بذاره کنار. یعنی ما نرخ رو حتما باید بانک مرکزی بیاره پایین و وایسه تو اجرا کردنش. اجرا کردنش حتما برای بانک مرکزی کار سخت خواهد بود، با بانک ها درگیر میشه، با مسئولی درگیر میشه. از این ورم دولت باید به پرداخت بدهیشو بده تا پایین آوردن نرخ گرفتاری رو بیشتر نکنه.
با این حال همچنان کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار و البته در انتظار تصویب پس از شنیده شدن گزارش جامع بانک مرکزی در تحلیل ابعاد این تصمیم است. به پایان مجله نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این برنامه همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون با آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com هستم. نظر، انتقاد و پیشنهادهاتون رو با این آدرس ایمیل با من در میون بگذارید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.